کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
عدالت یعنی این که فرصتهای برابر برای آدمیان درست بشه، او وقت کسی خونش خوابید و کار نرفت اون عقب میفته. نه از اول فرصتها برابر نباشه، از اول یک کسایی پس زده باشن. این نکته هایی که میگم برای فهم این فرمایش خیلی مهمه. یه وقتی تفاوت فقیر و غنی در نوع ماشینشه، در نوع خونشه. آدم غنی یک مثلا ویلای چند صد متری و چند هزار متری داره، یه آدم فقیر یه آلونکی داره. یه آدم فقیری ماشین نداره، او یکی ماشین لوکسش رو داره. تا اینجا هنوز فقر و غنا قابل تحمله. اما کی تبدیل به جنگ میشه؟ دقت. وقتی که اساسی ترین نیازها توی فقر و غنا دو معنا پیدا بکنن: تحصیل بچهش، بهداشت و درمان، امنیت. اینها پولی بشن، اینها پولی بشن، اینها کالا بشن، چیزهایی که حقن. یه کالا نیستن، ماشین کالاست، یه کسی میتونه بهترشو بخره، ولی علم، آموزش کالا نیست، امنیت کالا نیست. توجه میکنید؟ ارشاد کردن و یاد دادن مسائل دینی کالا نیست. اگر اینها آمد کالا شد، امنیت کالا شد، بهداشت و زنده زیستن کالا شد، وقت نگاه کنید با ماشین کرسی فرق جدی میکنه. اینجا دیگه اگر کسی نداشته باشه یا ضعیفش رو داشته باشه، که ضعیفش رو داشته باشه یعنی نمیتونه خوب درمان بشه، یعنی در مقابل میکروب ها خوب عایقی نداره، این وقت چی میشه؟ این اسمش میشه طبقه رانده شده. این طبقه رانده شده ای که از بهداشت خوب رانده میشه، از آموزش خوب رانده میشه، کسی پلیسی نایستاده به او اجازه نده بیاد آموزش ببینه، آموزش خوب گیر این نمیاد. اون تعداد محدودی که برای کنکور پذیرش میشن در دانشگاه های خوب کشور مثل شریف شامل این آدم نمیشه، چون آموزش خوب ندیده، آموزش خوب پولی شده در کشور. پول باید بدی بری، هم مدارس پولی، هم کنکور پولی، هم کلاس های آموزش پولی. خب اونها فقط میتونن بیان بالا. این طبقه رانده شده وقت چه اتفاقی توش میفته؟ اون گسل فقر غنا هست. چی میتونه اینجا درستش کنه؟ تنسیق قلوب اینجا مهمه. ببینید یه وقتی ما میگیم آقا فقیر نباید تو دلش بشه یه کسی بیشتر داره یه ماشینی هم خریده برای بچه‌ش. آره برو با فقیر اون وقت حرف بزن که تو حریص نباش، تو حسود نباش، ولی در نیازهای اساسی چی؟ در حقوقش چی؟ حقوق، حقوق اساسی انسان، آموزش حقه، امنیت حقه. اگر اینها هم طبقاتی شد، الان در نیویورک برید سراغ بگیرید، 11 جور پلیس داریم. جایی که مالیات خوب میدن همه اون 11 جور پلیس هستن، امترین منطقه های نیویورک. پایین شهری ها ضعیف‌ترین نوع پلیس رو دارن، یک جور پلیس فقط بیشتر نیست، دو جور پلیس بیشتر نیست، بیشترین جرم و جنایت ها اینجا اتفاق میفته. خب این آدم چه گناهی کرده که تو این طبقه به دنیا آمده؟ بچهش امنیت نداره، دخترش امنیت نداره. امنیت یه حقه، امنیت یه کالا نیست. آموزش، به خصوص آموزش هایی که حامل فرهنگن، ایرانی مسلمان بخواد زندگی بکنه این آموزش رو لازم داره، نه آموزشی که حامل ثروته که حالا مثلا بره پول بده یه جایی یا آموزشی رو یاد بگیره که بره باش ثروت در بیاره. نه، اون پولی باشه، او پولی باشه اشکال نداره. آموزشی که اگه نداشته باشه نمیتونه در ایران 1400 زندگی بکنه، نمیتونه مسلمان زندگی کنه، نمیتونه فارس زبان زندگی کنه، نمیتونه گذشته تمدنی خودش رو بخونه، نمیتونه با سنت های خودش ارتباط بگیره. این جور آموزش ها، این حق اوست. اگر آمدیم اینها رو کالا کردیم، غنی ها بهترش رو ببرن و فقیرها ضعیفترش رو ببرن یا نبرن، و بعد یه فیلتری هم به نام کنکور بگذاریم که اونهایی که نتونستن خوبشو ببرن از اونجا رد نشن، تو همونجا بمونن. دو دهه بعدش چه اتفاقی میفته؟ فاصله و گسست اجتماعی اتفاق میفته. به تعبیر بعضی فیلسوفان غرب شورش اتفاق میفته، شورشی که علیه علم و مراکز علمی و امثال این هاست. همینجا حالا یه سوزنی هم به دانشگاه شریف بزنیم. شریف اینجا وقتی اگر توی جامعهش تبعیض آموزشی دید، صدای بلند جامعه برای فریاد کردن علیه تبعیض آموزشی باید شریف باشه. ما یک دهه قبل، دو دهه قبل منتظر بودیم صدای شریف رو بشنویم، صدای بلند شریف. از این ایام بلندتر صداشو بشنویم که پاشه بگه آقا همون جوری که مصدق گفت مجلس آنجا است که مردم آنجان، شریف هم بگه شریف آنجاست که هوش آنجاست، شریف آنجاست که استعداد ایرانی آنجاست. اگر بچه سیستانی هوش بهتری داره، شریف سیستان است. حالا برید نگاه بکنید، ادعا میکنن که بهترین هوش ها هم اونجاست، از یونسکو و از جاهای دیگه نقل میکنن. چند درصد از اونا راه پیدا میکنن به این سطح عالی آموزش ها؟ اینها اون رسالت های بزرگه. فاطمه زهرا اینجا ایستاده فریاد میکنه خدای متعال عدالت اجتماعی را واجب کرد تا قلبها را هم نسق کند، هم تراز کند. چطوری قلبها هم تراز میشن؟ وقتی که فاصله های فقر و غنا پر بشه، وقتی چون اون جایی که موجب تنفر میشه، عرض کردم تو همین گسل هاست، تو همین گسل هاست، نه مطلق تفاوت ها هیچ وقت موجب تنفر ها نمیشن.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
مطلق تفاوت ها هیچ وقت موجب تنفر ها نمیشن، نه زن ها از مرد ها متنفر میشن، نه دو تا برادری که یک کسیش دارا شده یک کسیش ندار شده، یه خورده وضع زندگیشون متفاوته، دو تا باجناقی که با هم متفاوتن موجب تنفرها نمیشه. تنفرها اگر آمد سر حقوق اساسی، تفاوتها اگر آمد سر حقوق اساسی، تنفر ایجاد میکنه در جامعه، گسل و گسست درست میکنه. ضعفا و مستضعفین رو علیه اغنیا میشورانه، علیه سیاست هایی که برای اغنیاست میشورانه و زلزله های بزرگ درست میکنه، زلزله های بزرگ درست میکنه. این او جاییست که باید توجه بکنیم. ببخشید من دیگه وارد شدم این جملات رو بگم. اصل 48 قانون اساسی، رحمت و رضوان و خدا بر مجتهدینی که این قانون رو برای ما نوشتن، مرحوم نائینی بزرگ از علمای طراز اول نجف در دوره مشروطه میفرمود قانون اساسی ای که به امضای مجتهدین نوشته شد رسیده باشه، چرسه به این که خودشون نوشته باشن، در اجتماعیات به مثابه رساله عملیه در فردیات. الان شما به مسئله های فردیتون به چی عمل میکنید؟ به رساله. کی نوشته؟ آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی. خب همه اینها به علاوه خیلی های دیگه سرهم قانون اساسی رو نوشتن. چطور قانون اساسی کمتر از اون ارزش داشته باشه؟ به خصوص قسمت های حقوق اساسیش، اون قسمت هایی که نوعاً هم دورش قرمز کردیم، اینها غیر قابل بازنگریست. نه ساز و کارها که خب بشریست و دائما میشه تغییرش داد. توجه میکنید؟ ای که همین حقوق، فصل حقوق اساسی رو بخونید، این بزرگوارا چطوری در آوردن. اصل 48 قانون اساسی، همه استانهای ایران در بهره مندی از امکانات کشور باید بسویه باشن، در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. یک استان بهره مند و یک استان زمین خورده نباید درست بشه. اگر استانی به حسب شاخصه های اصلی زندگی افتاد پایین، چیزی برای اشتغال اونجا نیست، بلکه آبی برای خوردن خوب گیر نمیاد اونجا. هوش خوب اونجا هست، اما بچه هاش علت دوام دیدید اینها رو تو خبرها و رسانه ها، ولو متاسفانه وجوری که باید لایک نمیخوره، دیده نمیشه اندازه سوپر استار ها و جاهای دیگه، که بچه های یه دبستانی به کرات در شهرهای سیستانی اتفاق افتاده. عکس بچه بغل دستی خودشون رو فردا میذارن کنار میزشون که این رفته مثلا توی جاهای اوشهای آبی که بیاره، آب بیاره، گاندو خورددش رفته. هستش الان. اینا رو داریم میبینیم. اینا رو داریم میبینیم. این پایین افتادنا و یه استانی برخوردار شدن، یه طبقهی برخوردار شدن، یه عده‌ای از تحصیل و بهداشت و امنیت بهتر برخوردار شدن، اینها به مرور یه شکاف اجتماعی میاره که کار دست جامعه میده. اینا اون جاییست که به نظر من میاد دانشجو و صدای جامعه باشه. ما دو دهه قبل منتظر صدای شریف بودیم، دو دهه قبل منتظر صدای شجتری از شریف بودیم سر این مسائل به ایست فریاد کنه و صدا شنیده بشه. واقعا مسئله های دست چندم، خیلی از این مسئله هایی که در این دانشگاه مسئله شد در اون استانها اصلا مسئله نیست. سلف مختلط رو نمیدونم چی و اینا مسئله آدم هاییست که شکمشون پره. کسی که نون شب نداره، کسی که الان دخترش باید خدای نکرده بره تن فروشی بکنه، او اگر تن فروشی میکنه با جنس این کار متفاوته. مشکلش اونه و منتظر شماها که شما صدای اون باشید، صدای عدالت، تنسیق و قلوب درست بکنه، هم نسق کنه، پیوند بده دلها رو، نه خدای نکرده تنفر اجتماعی کار دست مردم بده.
باران که میبارد تو میانی،
24 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همون که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با
هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید.
هنر و زیبایی شناسی، محمد جعفری، کارشناس حوزه هنر.
با عرض سلام و خدا قوت، در این بخش میخواییم راجع به هنر و زیبایی شناسی صحبت کنیم. مفهوم جمال، حسن یا زیبایی در چهار حوزه استتیک، هستی شناسی، عرفان و منطق و در چهار معنای متفاوت به کار گرفته میشه. اول، معنای هستی شناختی زیبایی که کاربرد زیبایی برای موضوعات غیرمادی است که در متافیزیک یا فلسفه اولا قابل بحثه، مثل اون که میگیم ان الله جمیل. دوم، معنای اخلاقی زیبایی که کاربرد زیبایی در قلمرو اخلاقه، مثل نوازش یتیم که زیباه. سوم، معنای منطقی زیبایی که کاربرد زیبایی جهت گزاره و در حوزه منطق کاربرد داره. و چهارم، معنای عرفانی زیبایی شناسی که به بررسی موضوع وحدت و تجلی و ظهور زیبایی در عالم میپردازه. ابتدا باید یادآور بشم که همواره باید از تسری مبانی یک حوزه به حوزه دیگر جلوگیری کنیم. به عنوان مثال از وارد ساختن مبانی عرفان پیرامون جمال و حسن در مطالعه زیبایی شناختی در معنای استتیکی اون بپریزیم. بر این اساس در قلمرو هنر و طبیعت یا به عبارت دیگه در بحث از زیبایی هنری و طبیعی در معنای استتیکی اون، معانی هستی شناسان عرفانی و منطقی از قلمرو بحث بیرونه. آنچه در استتیک محوریت و موضوعیت داره ادراک حسی و التزاز از طریق قوای حسیه. بنابراین وقتی میگیم این گل زیباست، قطعه موسیقی زیباست، تابلوی پنجمین روز آفرینش استاد فرشچیان زیباست، شعر حافظ زیباست و مواردی از این قبیل، در مبحث استتیک قرار گرفته و از منظر اخلاقی و هستی شناسانه به تحلیل این گزاره ها نمیپردازیم. همینطور باید عرض کنم که بین هنر و زیبایی تفکیکه. بی تردید یه چیز میتونه اثر هنری داشته باشه ولی زیبایی نداشته باشه، و یا اینکه زیبایی به چیزی اطلاق بشه که اون چیز هنر نباشه. به عبارت دیگه نمیشه هنر و زیبایی را یکی پنداشت. البته میتونن در مصادیق اشتراک داشته باشن، اما در این حال اختلاف هم دارن. با این به این تفکیک و تمایز در استتیک مصادیق زیبایی را در هنر و طبیعت پیدا میکنیم و از این رو گاهی در پرداختن به بعضی مسائل زیبایی شناسی از زیبایی هنری و زیبایی طبیعی سخن میگیم. برخی مسائل زیبایی شناسی و پاسخ به اونا بر اساس میراث فلسفه دور اسلامیه. زیبایی یک ویژگی انسانیه و حیث انسانی داره، یعنی درک زیبایی محصول تأمل و عمل قوه عقلانی انسانه. شناخت امر زیبا به مثابه یک امر جزئی بین انسان و حیوان مشترکه، اما به دلیل اون که در حیوان قوه ناطقه وجود نداره نمیتواند از زیبایی مفهوم کلی ساخته و اونو فهم کنه. کلی ساختن کار قوه ناطقه است که مختص انسانه و نه حیوان. به عبارت دیگه حیوان با قوه وهم که مشترک انسان حیوانه فقط در مراتب جزئی میتونه ادراک زیبایی داشته باشه و این انسانه که از صورتهای جزئی امر کلی میسازه و بر این اساس قادره که زیبایی رو به صورت یک امر کلی فهم کنه. فهم زیبایی محصول تأمل است. بنابراین این که زیبایی را به عالم عین منتسب کنیم و بگیم زیبایی یک حقیقت عینی است که فارغ از انسان هم وجود داره میتونه جای بحث باشه. میشه گفت زیبایی اگه متعلقش در خارج باشه امر عینیه و اونو از عالم خارج انتظار میکنه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر
مسئله هنر و هنرمند جزو مسائلی است که هم ظریف است، هم به شدت حساس و دقیق است و مرزهای دشواری در این مسئله وجود داره. اگر ما به این مرزها بی توجه باشیم ممکنه که خطا کنیم، ممکنه برخلاف اونچه که شایسته است عمل کنیم. این البته مربوط به ماست، سخن درباره مرزهایی که هنرمند باید رعایت کنه نیست، اون حالا ماجرای دیگری است. ما که با مسئله هنر و هنرمند با این موضوع مهم در اداره کشور مواجهیم، ما بایستی یک مرزهایی رو درست بشناسیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم و بر اساس قضاوت هم عمل کنیم. البته هر هنرمندی به تنهایی یک دنیایی است. این خاصیت هنری است که در وجود اوست. اگر انسان فرصت میکرد غمگسارانه پای دل هنرمندها بنشینه، دنیای عجیبی مشاهده میکرد، دنیای زیبایی میدید، آمیخته ای از غمها، شادیها، آرزوها، نگرانیها، آرمانها. ولی خب اون فرصت که نیست و متاسفانه این مجال وجود نداره. و هنر اون گوهر بسیار گرانبهایی است که ارزش و گرانبهایی او فقط بدین جهت نیست که دلهایی و چشمهایی رو به خود جذب میکنه. خب خیلی از چیزهایی که هنری هم نیست ممکنه چشم و دلهایی رو جذب کنه. نه، این یک موهبت الهی است، یک عطیه است. هر نوع هنری، خود حقیقت هنر یک عطیه الهی است. هنر هم اگرچه بروزش در چگونگی طبیعینه، اما این همه حقیقت هنر نیست. اگرچه که هنر نوعی طبیعینه، اما ما قبل طبیعین یک ادراک هنری هست، یک احساس هنری هست. نکته اصلی اونجاست. بعد از آنی که ادراک یک زیبایی، یک ظرافت، یک حقیقت شد، از اون هزار نکته باریکتر زمو که گاهی آدمهای غیر هنرمند یک نکتش هم نمیتوانن درک کنن، هنرمند ظرافتی رو، دقایقی رو، حقایقی رو با همون روح هنری، با اون چراغ هنر که در درون او برافروخته است، اون رو ادراک میکنه. بعد ادامه این هنرمندی این است که اون رو ابراز میکنه. این میشه هنر، این میشه هنر واقعی و حقیقی که ناشی از یک ادراک و یک بازتاب و یک طبیعینه.
زیبایی شناسی در هنر و فلسفه. حسن بلخاری، استاد حوزه فلسفه هنر، پژوهشگر، نویسنده و عضو فرهنگستان هنر ایران.
در حوزه زیبایی شناسی یا همون استتیک یا علم الجمال در تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی تحت عنوان علم الجمال از این کلمه و از این موضوع نام برده میشه یاد میشه غربی استتیک و بعد خدمتون عرض بکنم در تفکر رایج و عرف رایج زبان فارسی که زیبایی شناسی علت اهمیت اون و این که یکی از مهمترین دغدغه های فلاسفه است در طول تاریخ فلسفه، یعنی شما از انگامی که فلاسفه پیشا سقراطی در یونان نخستین استارت تفکر فلسفی رو میزنن و بعد فیثاغوریانی که در مرز میان فلسفه و اسطوره ایستادن و بعد افلاطون که اصلا مهمترین دغدغه هنریش مسئله چیستی و ماهیت زیبایی است تا به امروز. این دغدغه جدی فلاسفه است، فقط مال اون طرف نیست، در این طرف هم مباحث بسیار جدی داریم. فرضا من هر دو بعد مورد توجه قرار بدم، هم کانت و از اون برم هم اون طرف هم غزالی رو مثلا از این طرف، اون طرف مثلا بومگارتن، این طرف مثلا بهشتم. علت این اهمیت این هست که انسان موجودی است که درست فلسفه او رو به نطق یعنی منطق و عقلانیت تعریف میکنه. مثلا ارسطو در تعریف انسان میگه انسان هو حیوان ناطق، چی منظور موجود زنده ناطق یعنی متفکر، ولی به اندازه ای که نطق یا تفکر یا قوه ناطقه فصل ممیز انسان نسبت به موجودات دیگر هست، ذوق هم هست، زیبایی شناسی هم هست. جالبه بدونید که اولین کسی هم که در فلسفه اسلامی رسما این قوه رو به کار میبره و میگه موسیقی دانان و شاعران یه قوهی دارن در جانشون که دونه وحی فوق عقله، این وسط قرار داره و اسمش میذاره ذوق. حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که علاوه بر مسئله نوت، یکی از وجوه ممیز انسان حقیقتا نسبت به موجودات دیگر مسئله زیبایی است. به عبارت ارسطو اگر امروز میخواست انسان رو تعریف بکنه نمیگفت الانسان و حیوان ناطق، الانسان و حیوان ناطق، ولی مثلا ذوق یا مثلا به عبارتی گرایش به زیبایی، زیبایی پرستی، زیبایی گرایی و موالی از این هم. به همین دلیل هم هست که اکثر فلاسفه و حکما و حتی عرفا به این مسئله پرداختن. علتش هم این هست که در حوزه زیبایی شناسی ما وجه ذوقی انسان، نگاه زیبا شناسانه انسان به عالم مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم و اگر این نقطه یا این نکته از حیات انسان هست باشه، شما با یک موجود البته ناطق و متفکر اما فاقد احساس و زیبایی روبرو هستید. من اینجا یه جمله ای رو از نیچه اجازه بدید به کار ببرم. نیچه یه جمله ای داره، میگه ما هنر را داریم تا واقعیت ها ما را خفه نکنه. بعد یه بحث جالبی داره، میگه اگر مثلا در تاریخ یونان عالی ترین ظهور و جلوه زیبایی شناسی و هنری رو داره به دلیل اینی که مردم یونان مردم خشنی بودن، برای تعلیل و تعدیل این در حقیقت روحی خشن رفتن سراغ هنر و عالی ترین آثار رو خلقن. بنابراین هنر و زیبایی همزاد ما هستن، جزئی از حیات انکار ناپذیر و قطعی ما هستن، از این رو فوق العاده مهمه هم هنر هم زیبایی. ببینید از این رو که انسان گرایشات فطری و روحیش در باب زیبایی مشترک، به همین دلیل اگر بطن و متن و حقیقت زیبایی محور بحث باشه تمدن‌های مختلف جلوه‌های متفاوتی به ارائه میدن ولی از یک معنا و مفهوم واحد صحبت میکنن. اما واقعیت قضیه که شما قادر به تعریف اصیلی از انسان یا انسان اصیل نیستی. انسان به هر حال تابعی از جغرافیا، اقلیم، نژاد، نمیدونم ژن، وراثت و تاریخ سیاسی و خیلی عوامل، مذهب، خیلی عوامل دیگه است. تفاوتی که در اینها وجود داره رویکردهای زیبایی شناختی در جهان متفاوت میشه. بنابراین اگه از این منظر به ماجرا نگاه بکنیم، طبیعتاً بین آرای مثلا یونانی، حتی در خود غرب، بین مثلا رویکردی که یونانی‌ها به زیبایی دارن با مثلا جهان مسیحی داره و بعد جهان مدرن داره و بعد جهان پست مدرن داره که حتی زیبایی شناسی زشتی رو مطرح می‌کنه. شما عنوان رو ببینید، زیبایی شناسی زشتی. بنابراین می‌بینید که حتی در این تمدنی که از لحاظ فرهنگی دوره‌های مختلفی به پشت سر گذاشته اما یک پارچگی در ذاتش وجود داره، باز اونجا هم شما یک تعابیر مختلف و متفاوتی می‌بینید. یا مثلا در حوزه